ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. عربستان سعودی 52 میلیون دلار برای کمک به پناهجویان سوری اهدا کرد. 12 تن در رابطه با فساد بانکی 12000 میلیارد تومانی در ایران دستگیر شدند. در سال آینده هجری شمسی دولت 2200 میلیارد تومان از محل جریمه‌های رانندگی درآمد خواهد داشت. درود شنونده گرامی. عربستان سعودی مبلغ 52 میلیون دلار به پناهجویان سوری کمک کرده است. این کمک پس از اعلام کسری بودجه سازمان خواروبار جهانی در تهیه مایحتاج غذایی تعداد زیادی از پناهجویان در فصل زمستان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی علاوه بر سوریه به پناهجویان اتیوپی و کنیا نیز کمک خواهد کرد. پیشتر دانمارک که یکی از بزرگترین حامیان مالی پناهجویان سوری است، کشورهای حوزه خلیج فارس را به بی‌توجهی به مسئولیت خودشان در زمینه حقوق بشر متهم کرده بود. سازمان خواروبار جهانی هفته گذشته اعلام کرده بود که مجبور است کوپن غذایی بیش از 1,700,000 تن از پناهجویان سوری را به دلیل کمبود بودجه باطل کند. سازمان خواروبار جهانی که زیر نظر ملل متحد فعالیت می‌کند، در روزهای گذشته نیز کارزاری خیریه راه اندازی کرد و از شهروندان سرتاسر جهان خواست تا مبلغ 1 دلار به این کارزار اهدا کنند. یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان، روز چهارشنبه از دستگیری 12 تن در رابطه با پرونده فساد بانکی 12,000 میلیارد تومانی اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری مهر، 3 تن از متهمان دستگیر شده مسئول شعبه بانک، برخی کارکنان بانک و مابقی مشتریان بانک بودند که ضمانت‌نامه‌های بانکی بدون پشتوانه دریافت کردند. هفته گذشته رسانه‌ها در ایران جزئیاتی از پرونده‌ای منتشر کردند که به یکی از شعب بانک تجارت مربوط می‌شد و به عنوان پرونده فساد بانکی 12,000 میلیاردی مطرح شد. یدالله موحد در رابطه با این پرونده اعلام کرد که مبلغ کلی این فساد بیش از 13,000 میلیارد تومان است و به بانک تجارت شعبه تختی در کرمان مربوط است. 18 آذر نیز محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، از کشف تخلفات مالی مدیران دولت محمود احمدی نژاد و دستگیری 20 مدیر میانی دولت سابق اطلاع داد. درآمدهای دولت جمهوری اسلامی از محل جریمه‌های رانندگی در سال آینده هجری شمسی به 2200 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. به گزارش ایسنا، درآمدهای ناشی از جرایم رانندگی در سال آتی رشدی حدود 600 میلیارد تومان خواهد داشت و بر همین اساس ممکن است نرخ جرایم رانندگی در سال 1394 هجری شمسی افزایش یابد. بر اساس لایحه بودجه سال آتی، بخشی از درآمدهای دولت از محل جرایم و خسارات تأمین خواهد شد که در مجموع رقمی نزدیک به 5 میلیارد تومان خواهد بود. تخلفات صنفی، جریمه و خسارات محیط زیستی و همچنین جرایم مربوط به حمل و نگهداری مواد مخدر از درآمدهای دیگر منابع عمومی دولتند که همگی به جز خسارات محیط زیستی رشد خواهند داشت. به دنبال انتشار گزارش ویژه سنای آمریکا در مورد عملکرد سازمان مرکزی اطلاعات ایالات متحده در بازجویی از متهمان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی به خاک آمریکا، جنجال در داخل و خارج آن کشور بالا گرفته است. علاوه بر انتقاد برخی کشورهای خاورمیانه و بعضی از مقامات اروپایی، سازمان ملل هم خواستار محاکمه تمام کسانی شده که در شکنجه تروریست‌های زندانی دخالت داشتند. در این میان برخی از مقامات پیشین دولت آمریکا میگویند که در مورد روش‌های بازجویی از اعضای القاعده که در گزارش سنا با عنوان شکنجه مورد نکوهش قرار گرفته، گزافه‌گویی شده است. همکارمان نادر صدیقی در آمریکا گزارش می‌دهد.
به انتشار گزارش سنای آمریکا در مورد عملکرد سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA در برخورد با اعضای شبکه تروریستی القاعده، جنجال‌های گسترده‌ای را دامن زده و در همان حال انتقادهایی را نیز در داخل آمریکا موجب شده است. از افغانستان گرفته تا سوریه و در کشورهای اروپایی انتقاد از آنچه که در گزارش بلند بالای سنای آمریکا با عنوان شکنجه اعضای القاعده یاد شده فراوان است، ولی مقام‌های سازمان ملل متحد از مرز انتقاد فراتر رفته و خواستار محاکمه اعضای شورای امنیت ملی کابینه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا شدند. زید رائد الحسین کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل گفته بسیار روشن است که در چارچوب حقوق بین الملل ایالات متحده به عنوان امضا کننده کنوانسیون سال 1994 علیه شکنجه تعهدات و وظایفی بر عهده دارد که باید به آنها پایبند باشد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هم اظهار امیدواری کرده که انتشار گزارش سنای آمریکا آغاز روندی باشد برای محاکمه مسئولان شکنجه زندانیان. ولی مقام‌های پیشین آمریکایی می‌گویند که در مورد اعمال روش‌های خشن علیه 119 زندانی گزافه‌گویی شده است. رئیس پیشین اداره ضد تروریسم در سازمان اطلاعات مرکزی در مصاحبه با تلویزیون ملی و غیر انتفاعی آمریکا گفت که روش‌های شدید تنها در مورد 3 نفر از رهبران عملیات 11 سپتامبر صورت گرفته که در این موارد هم فقط یکی از 3 تن یعنی شیخ محمد طراح عملیات 11 سپتامبر تحت چنین روشی مورد بازجویی بوده است. I was telling the truth. I was describing the program that was in existence at the time I gave the test. ژنرال بازنشسته مایکل هیتن رئیس اسبق CIA هم روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه MSNBC تاکید کرد که در دوران مدیریتش همواره در برابر مقام‌های دولتی و کنگره راستگو بوده و برنامه‌ای را تشریح کرده که به 97 نفر از زندانیان القاعده مربوط می‌شد که بازجویی از آنها توسط اعضای CIA صورت نگرفته بود و برنامه‌ای که بازجویی‌ها در چارچوب آن انجام شده در اوایل جنگ علیه تروریسم تدوین شده بود و جملگی از آن آگاه بودند. برخی از قانونگذاران آمریکا نیز زمان انتشار این گزارش را به باد انتقاد گرفته و گفتند که این امر به زیان امنیت ملی آمریکاست. کاخ سفید اما میگوید که انتشار گزارش دیدگاه ارزشمند آمریکا مبنی بر اینکه ایالات متحده جامعه قانونمند و پایبند به ارزش‌های والای انسانی است را تقویت می‌کند. The administration strongly supports the release of this declassified summary of the report. The president جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در این زمینه گفت که دولت از انتشار گزارش سنا پشتیبانی می‌کند. آقای ارنست افسود رئیس جمهوری آمریکا در نخستین روز استقرار خود در کاخ سفید دستور داد که به تاکتیک‌های سخت بازجویی از زندانیان متهم به اعمال تروریستی پایان داده شود. به گفته سخنگوی کاخ سفید آقای اوباما معتقد است که اصول دموکراتیک در آمریکا انتشار چنین گزارشی را ایجاب می‌کند. باراک اوباما همچنین گفته است بسیار اهمیت دارد که مردم آگاه بشوند که ایالات متحده همواره در مورد کوتاهی‌های خود درستکار و مصمم به رفع آنها بوده است. در واشنگتن گفته می‌شود که پیامدهای گزارش سنا در مورد عملکرد CIA در بازجویی از اعضای القاعده در آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
آلودگی محیط زیست میتونه هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم تاثیر بذاره روی افسردگی.
تمام مراجع تعقیب شکار تفریحی و حرام اعلام کردن، اما این که سازمان حفاظت محیط زیست بخش اساسی داره مجوز صادر میکنه، از شگفتیایی که حالا ما جوابی نتونستیم باش پیدا کنیم.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند بر اساس نتایج یک تحقیق پارلمانی در استرالیا، خشونت هایی که به کشته شدن رضا براتی پناهجوی ایرانی در بازداشتگاهی در پاپوا گینه نو منجر شد، قابل پیشبینی بوده و دولت استرالیا مسئول مرگ اوست. در این گزارش 156 صفحه‌ای تصریح شده که دولت استرالیا کنترل آن مرکز را بر عهده داشت و باید به خانواده براتی و دیگر افرادی که مجروح شدند غرامت بپردازد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با یک حقوقدان و وکیل مهاجرت در استرالیا از او در مورد جزئیات این گزارش پرسیده است. محمد رضا عظیمی.
کمیته سنا اخیراً یک گزارشی رو منتشر کرده که یه بخشی از این اعضای کمیته حزب کارگر و حزب سبز استرالیا هستن که البته مخالف دولت هستن، که گفتن که مرگ آقای رضا براتی که تو ماه فوریه اتفاق افتاده که توی حادثه بوده و یه آشوبی توی بازداشتگاه بوده به دلیل اهمال و سهل‌انگاری دولت استرالیا بوده و اونا گفتن که دولت باید مثلا غرامت پرداخت بکنه به قربانیان این حادثه. البته آقای اسکات موریسون که وزیر مهاجرت هستن گفته که این نظر کمیته رو قبول نکرده و گفته این گزارش بیشتر گزارش سیاسی هستش و ما نباید غرامتی پرداخت بکنیم. عملا بعید میدونم که دولت بخواد غرامتی به طور مستقیم بخواد پرداخت بکنه، اما بالاخره این گزارش چه استرالیا رو تو زمینه بحث حقوق بشر در زمینه بین‌المللی و پایین میاره.
و آقای عظیمی گویا قوانین دیگری هم در همین روزها در استرالیا مطرح شده که میتونه مشکلاتی رو برای پناهجویان ایجاد کنه.
حدوداً 6 روز گذشته دولت یه سری قوانین جدید رو تصویب کرد که خب خیلی مهم هستش برای کسایی که با قایق اومدن به استرالیا. دیگه ویزای دائم حمایتی که به عنوان ویزای پناهندگی بیشتر معروف هستش دیگه داده نمیشه. تمامی این افراد تا 3 سال یه ویزای موقت حمایتی داده میشه بهشون میشه که بعد از 3 سال مجددن باید یک بار دیگه درخواست بدن که آیا همچنان حائز شرایطی گرفتن این ویزا هستن یا نیستن. خب توی مدت 3 سال این افراد نمیتونن خانوادهشون رو بیارن استرالیا. این خیلی تغییرات بزرگی هستش. در حال حاضر 30,000 پناهجو هستن که وضعیتشون معلوم نیست. البته حق کار بهشون داده میشه اما به طور دائم اسکان داده نمیشه. بعد از 3 سال باید مجدد درخواست بدن و ممکنه یک ویزای 5 ساله بهشون داده بشه که اونم به طور دائم نیست و باید برن اینا توی سری مناطقی که کم جمعیت هست کار بکنن و بعد بتونن برای ویزاهای دیگه‌ای که اقامت دائم برشون میاره اقدام میکنه. اصلا شرایط مطلوبی نیست برای پناهجوهایی که در حال حاضر در استرالیا هستن. خیلی از اونا خانواده‌شون خارج از استرالیا هست.
آقای عظیمی، نگاه بلند مدت دولت استرالیا چی هستش؟ آیا این قوانین فقط برای تاثیرگذاری روانی بر روی مهاجران جدیدی هستش که از طریق دریا به این کشور میرن، یا ممکنه که با تمدید نکردن ویزا پناهجویان رو بعد از 3 سال به کشورهاشون برگردونن؟
بیشتر بحث روانیه و اداره مهاجرت استرالیا میگه که ممکنه 3 سال آینده شرایط بهتر بشه و اون موقع دیگه استرالیا نیاز نداره که اون فرد و ازش حمایتی عمل بیاره. این عملاً مغایر با قوانین بین المللی در زمینه حقوق بشر هست و بحث حقوق پناهندگان. خب تو اروپا اگر کسی به عنوان پناهنده شناخته بشه خب بهش ویزای دائم داده میشه و تا آخر عمر میتونه تو کشور زندگی بکنه. اما استرالیا اومده یک تعریف دیگه ای از این موضوع عنوان کرده و اون این که شما پناهجو هستید، خب 3 سال میتونید اینجا بمونید، بعد 3 سال مجدداً بررسی میکنیم، اگر شرایطتون مطلوب بود میتونید ویزای 5 ساله بگیرید و ما بهتون میگیم باید برید کجا کار بکنید و کدوم مناطق که نیاز به نیروی انسانی هست به اونجا فرستاده میشن و بعد از اون راه رو برای اقدام کردن برای ویزاهای دیگه میخوان هموار بکنن. اما هنوز جزئیاتش معلوم نیست، ولی دقیقاً همینطوره. یعنی این سیاست‌های دولت جدید از لحاظ افکار عمومی 60% استرالیایی ها موافق هستن و به خاطر همین دارن شرایط سخت میکنن که کسایی که اومدن امیدی نداشته باشن برای آینده و بخوان برگردن به کشور خودشون، که خب اینم خیلی هستن که الان مخالف این موضوع هستن و یه سری کمپین هم راه افتاده سعی میکنن که به دولت بگن که این قوانین ضد انسانی هست و باید ما کمک بکنیم به پناهجوها.
محمد رضا عظیمی، حقوقدان در استرالیا، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد. فشرده خبرها 14:30 ایران.
توی برنامه چارکنج این هفته، از باز پس فرستاده شدن یک کتاب امانتی بعد از 65 سال به کتابخانه، فروش کلکسیون نامه‌های عاشقانه مرلین مونرو و تأثیر مثبت وقت گذرانی مردان با همدیگه به دور از همسر و خانواده براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید.